السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى إثرته الطاهرين وعلى أولاده المعصومين، لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء. دعای روز دوازدهم رو با هم با عنوان تعقیب نمازمون میخوانیم. اللهم زینی فیه بالستر والعفاف واسترنی فیه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. صلواتي محبت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در این دعای شریف از خداوند متعال چند تا حاجت بزرگ و با عظمت می‌خواهیم. حاجت اول این که خدایا ما را زینت ببخش به وسیله برخورداری از روحیه ستر و عفاف، انسان عفیف باشیم. همون گونه که بدن ما، ظاهر ما، جسم ما به وسیله لباس دنیایی زینت پیدا میکنه، میگن خانه به پلاس، آدم به لباس. خانه رو با فرش زینت میکنن، آدم رو با لباس زینت میکنن. خدا هم بفرماد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. این ریش در اینجا به معنای این محاسن نیست. لباسی فرستادیم که قبائح شما را بپوشانه. عریانی زشته. حتی اینهایی که دنبال لاوبالیگری هم هستن علایهان یک بخشی از بدنشون رو میپوشونن، بدونن که این عریان بودن مثل حیوانات، انسان یک حریمی باید داشته باشه. منتها حالا این دیگه درجات فهم، فهم ایمانی و غیر ایمانی خیلی متفاوته. بله، این زینت است، این لباس زینت است برای انسان. انسان مؤمن، انسان مؤمنه، لباس برای او زینت است. همطور که ظاهر ما باید زینت داشته باشه، روحیه ما هم باید زینت داشته باشه. انسان فکرش، اخلاقش باید مزین باشه. به چی؟ به ستر و العفاف. حالا این ستر به معنی ساتر هست، به معنی پوشش هست. پوشش از چی؟ عفاف از چی؟ روحیه عفت یعنی روحیه خودنگهداری. همجور که لباس جسم ما رو از سرما نگه می‌داره، از گرما نگه می‌داره، از آسیب نگه می‌داره، از نامحرم نگه می‌داره، عفاف یک روحیه است که انسان رو از مسائل ضد اخلاقی نگه می‌داره، انسان رو از ورود به حریم دیگران نگه می‌داره. در روایت داریم می‌فرماد لا یکون المؤمن و مؤمنا حتی یکون فیه سلاس و خصال. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت داشته باشه. از سه کس سنتون من ربه، یک درس از خدا بگیره و یک درس از رسول خدا بگیره و یک درس از ولی خدا بگیره. اگر این سه تا درس تو زندگی هر آدم نباشه، ایمانش کامل نیست. اما او درس اول که از خالق متعال اما سنت من رب سنت الهی فکتمان و سر یا کتمان و سره، او چیزی که سر پیشش هست حالا یا اعتقادش در اون جایی که در خطر است، یا این که نه اسرار مردم چیزهایی که به دست او سپرده شده چون به او اعتماد کردم اینا رو بپوشونه. خب من در همسایگی کسی هستم، من با کسی شریک هستم، یه چیزایی از او میدانم، یه چیزایی از او دیدم، حق دارم افشا کنم وقتی عصبانی هستم، وقتی ناراحت میشم. نه، اگر من افشا کردم آبرو کسی رو بردم، بدونیم کما تو دین و تو دان، به همو دست که بدی به همو دست پس میگیری. آبرو کسی رو ببری آبرو برده میشه، آبرو دختر مردم رو ببری آبرو دخترت برده میشه، یه روزی این آبرو ریخته میشه. این در طول تاریخ ثابت شده، آدمایی که رو آبروی دیگران بالا اومدن آبروشون یک شبه ریخته، یه اشتباه کردن، یه غلط کردن، آبروشون ریخته. شما نگاه بکنید در گذشته تو جریانهای سیاسی و اجتماعی و در مسائل مختلف همین جوریست. خدا در موضع عدله، خدایی که ستاره پوشش کرده، مخفی کرده و اگر میخواست خودش آشکار میکرد. خب حالا اگر ما یک چیزی فهمیدیم، خدا هزاران چیز میداند و نمیگوید، مخفی میکنه. حالا ما یک چیز فهمیدیم، یک چیز پی بردیم، یه نقطه ضعف. خب حالا کی که نقطه ضعف نداشته باشه؟ گفت فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ اگه گل پیدا کردی خار نداشته باشه؟ اگر انسان علایالن بخواد در باغ عالم انسانیت زندگی کنه، این گلها خارم کنارش هست. وقت انسان یک عیبی پیدا کرد در میان صدها عیبی که خودش داره، این آمد افشا کرد. وقت اگر سیلی به کسی زدی، سیلی بهت میخوره، یه جوری که نفهمه انسان. چوب خدا صدا نداره، اگرم بخوره دوا نداره. با دست خود آدم، با نفهمی خود آدم، آبرو آدم میره. فرمودی که از درسایی که انسان از خدا میگیره اینه که خدا ساتره. این نکات بسیار زیبایی که دوستانی که صبح بودن آقا فرمودن در جمله زیبای رحیم حلیم، که خدا حلیمه، حلیم حلم میکنه. حق ماست برای هر کارمون که گوشماری بشیم، اما هزاران کار میکنیم و او میبینه و او میدونه و تحملمون میکنه، بازم دعوتمون میکنه. وقت بندگانش هم خواسته که روحیه الهی پیدا کنن، ساتر باشن، با آبرو مردم بازی نکنن، راحت حرف نزنن. آدم وقتی میخواد درباره دیگران حرف بزنه، یک زبانش رو یک دور بگردنه تو دهنش، بگه اگه خودت بودی اینجوری برات حرف میزدن خوشحال بودی. ستر و عفاف، که انسان اهل عفت باشه. عفت مال زنها تنها نیست، مال مردها هم هست. ماه رمضان بیشتر براتون قرآن بخونم. عفت در نگاه، عفاف در نگاه، آدم روح نگهداری داشته باشه، نگاهش و چشمش رو عفیف باشه. قرآن میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشماشون رو فرو ببندن، چشماشون خیره نباشه، چشماشون اسهال نباشه، هر جا بره هر کار بکنه. چشمم میشه اسهال بشه، چشم رها باشه، هر جا شد که ساکت کاری کنه. چشمی که به هر جا نگاه کرد، این همون چشمیه که رها شده است دیگه. وقت چشم که یک جایی رفت، دل هم اونجا میره دیگه، دل میره به خطا، دل میره به گناه. قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگو عفیف باشن، عفت داشته باشن، چشماشون رو از حرام ببندن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اوقدر مهمه که خدا تکرار میکنه برای مؤمنین، همون جمله اول همه رو شامل میشد اما اینجا تکرار کرد. فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و به زنهای با ایمانم بگو چشماشون آلوده نشه. زن آلوده نمیتونه همسر خوب باشه، زن آلوده نمیتونه مادر خوب باشه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. انسان در روابطی که داره عفیف باشه. قرآن میفرماد لا متخذی اخدان، دوستی های حروم پشت پرده سری مخفیانه نباشه. خدم یعنی انتخاب دوستی های پنهانی، دور از چشم، غیر شرعی. اون زمانهایی که غلام بود، عبد بود، این غلام و عبدها بعضی ها بدون اجازه مولای خودشون روابط نامشروع برقرار میکردن با دیگران. قرآن نهی کرد لا متخذی اخدان، نه ممنوعه، روابط نامشروع ممنوعه. راه حلال هست، چرا راه حلال آدم نره؟ خدا نیاز آدم رو در حلال قرار داده. نیاز جنسی داره، راه حلال هست. نیاز عاطفی داره، راه حلال هست. برای همه چیز راه حلال هست. بیچاره او آدمی که برای راه حرامش انتخاب میکنه. در روابط قرآن ستایش میکنه از دختران جناب شعیب، به خاطر اینکه میفرماد اینا تمشی علی استحیاء، راه میرفتن با حیا. جناب موسی که آمده بود اونجا، اینا وقتی که خواستن موسی رو ببرن پیش باباشون، یه جوری راه میرفتن، هرزگی نبود راه رفتنشون. زن باید راه رفتنش با حیا باشه، یه جور نباشه که ساق پاشو، لباسشو، دامنشو در معرض تماشا و رغبت دیگران قرار بده. زن یک موجودی است که شخصی است، مال شخصه، مال عموم نیست، تاکسی نیست، اتوبوس بین المللی نیست همه ازش استفاده کنن. از نگاه کردن به او نه، اگر پای ظریف داره مال همسرشه، اگر زینت خوب داره مال همسرشه، اگر صحبت فریبا و دلنشین داره مال همسرشه. لذا فرمود گفتارشون هم باید همین جوری باشه، صحبتشون صحبتی باشه که دیگران نلرزن. لا تخضعن بالقول، یا بالقول، قولشون یه جور نبوده باشه که قلب دیگران سست کنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، وقت طمع کنن سر راهش بنشینن بیچارش کنن. آدمای مردای هرزه زیادن، ولی خیلی از این خانمایی که به خطر میفتن به خاطری که خودشون زمینه را فراهم میکنن، خودشون اشکال دارن در نگاهشون، در صحبتشون. اگر دختر متین بره به مدرسه بیاد، متین بره به دانشگاه بیاد، اگر مواظبت بکنه از خودش، غلط میکنه جوونی سر راهش بگیره، ولی وقتی نه مواظبت نمیکنه، یه جوری صحبت میکنه، نرم صحبت میکنه، ملایم صحبت میکنه، اون وقت جوون هوسران رغبت میکنه. رغبت که میکنه دام میندازه دیگه، با تشویق، با تطمیع، با تهدید. وقت دختر مردم رو بر میداره، یه جوری یک عکس ازش میگیره، میگه آره حالا عکس ازت گرفتم، یه عکس رو به پدر مادرت لو میدم اگر خواستم رو برآورده نکنیم، اگر با هم دوست نباشیم. به خاطر این که به چالا نیفته، میفته تو چال، میره یه جایی که دیگه آخر معلومی. اینا همش چیزایی که قرآن فرموده، اشکالاتی که پیش آمده از اینه که اینا ترک شده. فرمود لا یضربن به ارجلهن، خانوما که راه میرن پاشون از رو زمین نزنن یک جوری که دیگران. خب یک کفشی بپوش که وقتی راه میری بابا کفشی مثل نعل اسب نباشه، تق 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 میکنه، همه اعلام بکنن از صد متری میفهمن داره زن میاد. یه جوری باش، خفیف باش، یه کفشی بپوش. نمیگیم کفش ارزون بپوش، داری کفش خوب بپوش، اما کفشی باشه که متانتت حفظ بشه. زنهای سابق طلا به پاشون هم میکردن خلخال. میفرماد جوری راه نرن که لا تضربن به ارجلهن، نزنن پاشون یک جوری که صدای زینت و زیورشون تحت تأثیر قرار بده مردای دیگران رو. عفت در راه رفتن، عفت در دامن، الذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین کسانی هستند که دامنشون آلوده نمیشه. دامن که آلوده شد دل سیاه میشه. این خدا وسیله‌ای برای ادامه نسل مشروع قرار داده، خدا وسیله‌ای برای لذت‌های حلال قرار داده، نه برای کسب حرام، نه برای راه حرام. فرمود خودشون حفظ کنن، لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. احسنت فرجها، ستایش میکنه قرآن زنان بزرگ را، حضرت مریم را. چرا؟ چون احسنت فرجها، اینا دامنشون رو نگه داشتن از گناه. آسیه را، بزرگان را، زنهای با ایمان و با کمال را، عفت در گفتارم که گفتیم لا تخضعن بالقول، همی که انسان مواظب باشه غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه. دروغی که روزهای قبل گفتیم ریشه همه بدیها هست. عفت در پوشش، عفت در پوشش، آدم شرمنده میشه دیگه. بعضی از خیابونهای بلاد اسلامی یا بعضی از خیابونهای تهران خودمون، اصفهان خودمون، آدم از امام زمان خجالت میکشه، از شهدا خجالت میکشه، از کسانی که جانشون هستیشون رو برای اسلام دادن، برای حیا و حجاب و عفاف دادن. چطور میشه خواهر مسلمان خدا پرست باشه، پیغمبر دوست باشه، حضرت زهرا رو علاقه داشته باشه، نظر و نیاز بکنه، با یک وضعی بیاد بیرون که زنهای یهودیه میان، زنهای نصرانیه میان، زنهای غیر مسلمان میان. لا یبدین زینتهن، لا تبرجن تبرج الجاهلیه. فرمود مثل زنهای جاهلیت تبرج نکنید، رها نکنید خودتون رو، موهاتون رو، زیبایی هاتون رو، لطافت های بدنتون رو، اینا رو رها نکنید، حفظ کنید خودتون رو. حالا دیگه فرصت نیست من اینجا صحبت کنم، برای دخترامون، برای تحصیل کرده هامون، درباره حجاب 10 ساعت 20 ساعت هم بخواد، ما الحمدلله استدلالی حرف داریم برای گفتن درباره فلسفه حجاب. اما بزرگترین فلسفه حجاب عشق، عشق به حضرت حق، عشق به حضرت حق. چطور میشه کسی عاشق خدا باشه، علاقمند به قرآن باشه، متن قرآن رو، صریح قرآن رو زیر پا بگذاره؟ قرآن بفرماد ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زنها مقنعهاشون رو زیر گردنهاشون ببندن، چادرهاشون رو روسریهاشون رو محکم کنن، فریبایی های اونا آشکار نشه. چطور یه دختر مسلمان عاشق خدا، اهل شب قدر، اهل دعا، اهل توسل، اهل انا لله و انا الیه راجعون گفتن، اهل لا اله الا الله گفتن، اهل ذکر باشه، وقت این خصوصیت بدم داشته باشه، گناه آدم میکنه، پنهان گناه بکنه، العیاذ بالله، دیگه آشکار دستور خدا رو همینجور تو علنی بریزه زیر پاش بدم، علنی تو خیابون بیاد جار بزنه، با لباسش بگه من ضد قرآنم، من مخالف قرآنم، من رها کردم قرآن رو. با این آیه قرآن چیکار میخوام بکنه روز قیامت که پیامبر اکرم شکوه میکنه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن ولش کردن. مگه قرآن ول کردنش چجوریه؟ همین که این حجاب رو رها کنیم و همه خصوصیاتی که در قرآن برای زن گفته برای مرد گفته، خصوصا خانم ها، چون خانم ها با ارزش هم اینقدر تأکید میکنیم، چون خانم ها لطیفن، از مسیر لطافت اونها جامعه به خطر میفته. زن ها اگر خوب باشن جامعه خوب میشه، دختران ما، همسران ما اگه خوب باشن جامعه خوب میشه. جامعه ای که خرابه چون مادرها خرابن، چون دخترها خرابن، چون همسرها خرابن، زنا خراب شدن، جامعه خراب میشه، مرد رو آلوده میکنه. زن تلاست، تلا تو قابه، تلا رو تو گاوصندوق نگه میدارن، تلا رو محفوظ نگه میدارن، تلا قیمتیه، تلا که شلغم که نیست بریزن رو گاری حراجش کنن، قیمت داره. وقت یه زنی که خودش رها میکنه تو خیابونا، این قیمت خودش رو آورده پایین، خودش رو بی ارزش کرده. همون بدای هم دیگه از این آدم خوششون نمیاد. این دخترایی که دنبال هرزگی و بدی میرن، او جوانای لات و لاوالی که میره ازش رو استفاده میکنه، بینی خودش پاک میکنه، شهوت خودش رو ارضا میکنه، بعد میندازدش مثل یه دستمال کثیف تو سد زباله. اگر بهش گفتن خب حالا این دختر بیش به ازدواج کنه، نه بابا، این به درد ازدواج نمیخوره، این با 10 نفر رابطه داشته، به درد نمیخوره. همون جوان لاابالی هم از دختر پاکدامن خوشش میاد، دنبال میگرده دختر پاکدامن پیدا کنه. همون جوان لاابالی هم خواهرش رو به یه آدم آلودهی مثل خودش حاضر نیست اعتماد کنه. اگر بخواد یک راهی بره تو ماشین، بخواد خواهرش رو به کسی بسپاره، یک جوان متدین مؤمن اهل نماز اهل مسجد پیدا میکنه، میگه خواهر ما میخواد بیاد از اهواز به تهران، شما مواظبش باشید کسی متعرضش نشه. و یه آدم لاوالی مثل خودش اعتماد نمیکنه. بدای هم میفهمن خوبن دیگه، این خوب محترمه، پیش خدا محترمه، پیش دیگران هم عزیزه، چون خدا محبت او رو در دلها قرار داده. مؤمن خوش ستاره است، مؤمن خوش اقباله، خوش اقباله مؤمن، عفاف در کوشش. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، کسانی که ازدواج نکردن، زن ندارن و ازشان خوب نیست، عفت پیشه کنن، خودشون رو آلوده نکنن به حرام، آلوده نکنن به خود ارضایی، آلوده نکنن خودشون رو به گناهان کبیره، گناهان کبیره ای که از بین میبره آدم رو، بیچاره میکنه آدم رو دیگه. آدم وقت لذت هم از زندگیش نمیبره، ازدواجم بکنه لذت از همسرش نمیبره. اگر دنبال خطاکاری رفت، عفاف، عفت در مسائل اقتصادی، انفسهم عفیفه، انسان مؤمن نفسش عفیفه، خودشو ارزون ارزون پیش یکی خار نمی کنه، رزق از خدا میخواد، خدا رو رازق میدونه نه دیگران رو. حاجاتهم خفیفه، به کم قانعه. خب حالا این دعا تازه یه بندشه، باقیشو ترجمه کنیم. پروردگارا وسترنی فیه بلباس القنوع والکفاف، خدای من رو مزین کن و بپوشان به لباس قناعت. از زمن قنع، عزیزان، آدمایی که قانعن عزیز میشن. و ذلنن تنع، کسی که اهل تنع بود ذلیل میشه. بابا یک اقتصاد ملایم یه آبباریکه خدا برای آدم قرار داده، امیره نگهش بداره دیگه، بلند پروازی چرا میکنه؟ یک مرتبه میره یک وام کلان میگیره که از پسش بر نمیاد، بعد باید پورسانت بده، باید سود بده. 10 میلیون گرفته، باید 10 میلیون 30 میلیون پس بده، 30 میلیون نمیتونه پس بده، باز میره یک 30 میلیون دیگه میگیره، این 30 میلیون 90 میلیون باید بره پس بده، 90 میلیون نمیتونه پس بده، باید بره این 90 میلیون بره باز دوباره 90 میلیون بگیره، باید بره 180، همینجوری میشه میلیاردی. وقت آدمی که مشکل گشای دیگران بود، دیگران ازش میمدن قرض میکردن، حالا باید بره گرفتار بشه، زن و بچهش باید برن گدایی، دختر تو خانه بمانه، پسر تو خانه بمانه، زن آواره بشه. برای چی؟ به خاطر اینکه طرف طمعش برداشت، میرزبدالطمع شد، میرزبدالطمع. از زمن غنم، نه اینکه آدم رشد نکنه، اما رو حساب باشه، رو عقل باشه، رو فکر باشه، معادلات رو درست مواظبت بکنه. البته وقتی رشدم کرد، خمسشو بده، زکاتشو بده، تا مالش برکت پیدا کنه، تا مالش برکت پیدا کنه. وحملنی فیه علی العدل والانصاف، که دیگه این جمله چقدر بزرگه. خدای ما رو وادارمون کن آدم عادل باشیم، آدم فاسق نباشیم، آدم با انصاف باشیم. چیزی که برای دیگر خودمان میپسندیم، برای دیگرانم بپسندیم. منی فیه من کل ما اخاف، از هر چی که میترسم، خدایا از هر چی که میترسم، میترسم برای آبروم، میترسم برای آینده بچه‌هام، خدایا منو در امان بده. پروردگارا ما و زن و بچه ما رو از خطرات و آسیب‌ها در امان قرار بده. این خطراتی که هر روز یک عده رو با خودش میبره، هر روز یک عده رو گرفتار میکنه، مبتلا میکنه. خدایا ما رو حفظ کن، بچه های ما رو حفظ کن، همسران ما رو حفظ کن، دخترها و پسرای امت اسلامی رو حفظ کن از خطر. ما دلمون میسوزه، برادران ما، خواهران ما، مسلمان از هر مذهبی باشن، اگر اونها مزین به تقوا باشن اسلام زینت داره، پیغمبر خوشحال میشه. اگر خدای نخواسته به گناه منحرف انحراف رفتن، چه مسلمان سنی باشه چه شیعه باشه، همش مایی سرشکستگیش برای ما، خصوصا پیروان اهل بیت که مسئولیتشون بیشتره، خصوصا پیروان اهل بیت که فرمودن کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. یا ابوالقاسم یا رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. دلتو ببر مدینه مقابل قبة الخضراء، در کنار قبور اهل بیت بقی، رو به مرقد شریف رسول الله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. يا رسول الله فدات بشيم تو بستر مرگ، آماده عروج به معراج الهی، وصیتاشو کرده، سفارشاشو کرده، با مردم خداحافظی کرده. وقت نیست برات بگم چطور خداحافظی کرد بار آخر تو مسجد، خودشو در معرض قصاص قرار داد رسول الله. حالا آمده آسوده، آماده برای سفر، فاطمه گریه میکنه، علی ناراحت، حسن بیتابن. فرمود علی جان حسنم و بیار، حسینم و بیار، خزادار آوردن. محتضری که میخواد جون بده سینهشو باید خلوت کنن، تکماشو باز کنن، آسود جان بده. اما چی میخواد یاد بده رسول الله به مردم؟ فرموده باشه حسنمو بذار رو سینم، حسینمو بذار روی بدنم. یا رسول الله این حالت مریضی شما، فرمود میخوام آخر عمریه سنگینی حسن و حسینمو احساس کنم، میخوام احساس کنم حسنم و حسینم روی عرش سینه رسول الله نشستن. بگم یا رسول الله شما فرموده باشی حسن و حسینم رو رو سینم بگذارید، تو مردم بفهمن باید با حسن و حسین چگونه رفتار کنن. شاید به خاطر همین بود عمه سا
شاداد وقتی آمد بالای تل زینبیه و منظره رو دید نتونست تحمل کنه، اولین کسی که به او شکایت کرد به رسول الله بود، چون میدونست رسول خدا درباره حسین چه کرده. دیدن روشو کرد جانب مدینه، یعنی یا رسول الله یا جدایی که حسین رو سینه‌ات نشوندی، حالا بیا ببین رو سینه حسین نشستن، حالا بیا ببین خنجر به حنجر حسین گذاشتن. یا جدا هازا حسین و کبل عراق. مقطع الاعضاء مسلوب الامام تبرد. الا لعنت الله على الغو الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دام فرد اجون دام بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. در فرج امام زمان تعجیل فرما، مرا از یاران و انصارش قرار بده، حوائج مشروعمون برآورده فرما، رهبر عزیزمون مراجع دین مؤید و منصور فرما، فرزندان و نسب و نوامیسمون این دعاهایی که گفتیم در حق خودمون و زن و بچه‌مون روا فرما، ما را از خطرات حفظ فرما. پروردگارا ممالک اسلامی، مملکت عزیز ایران از خطرات اجانب حفظ فرما، مستکبران ذلیل، مسلمانهای عالم پیروز و عزیز بفرما. پروردگارا اموات مؤمنین و مؤمنات و این جمع غریق رحمات و برکاتت بفرما، خاصه امام عزیزمان و شهدامون در اعلا علیینت زیافت فرما، و عجل سم مغر فی فرج مولانا.